با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز چهارشنبه ششم آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 28 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. چندی پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره و گفتگو با آمریکا را غیر از مسائل اتمی رسما ممنوع اعلام کرد، ولی امروز با اظهارات مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه همراه با معاونانش در نشست وین برای بحران سوریه رسوار اتریش خواهد شد، این ممنوعیت باطل شد. در صورت انجام سفر وزیر خارجه وین، این نخستین باری است که جمهوری اسلامی در یک نشست بین‌المللی در مورد بحران سوریه شرکت داده می شود. دیشب سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر دعوت از ایران برای حضور در نشست سوریه در وین مبنی بر نقش ایران در بحران سوریه را کاملا مردود، تکراری، خلاف واقعیت‌های جاری و فرافکنی ریشه‌های مشکلات منطقه دانسته بود. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا دیشب گزارش داد که مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرده است که ایران برای ایفای نقش در منطقه بر اساس مسئولیت‌هایش و منافع منطقه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی برای جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مشکلات واقعی بحران سوریه را ناشی از دخالت‌های نظامی و سیاست‌های دوگانه آمریکا و متحدان آن کشور و استفاده ابزاری از گروه‌های تروریستی دانسته بود. ولی بامداد امروز سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که محمد جواد ظریف همراه با معاونانش در کنار وزرای خارجه آمریکا، روسیه در نشست وین درباره بحران سوریه شرکت می‌کند. هفته قبل آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی یک نشست چهار جانبه درباره جنگ سوریه در وین برگزار کردند. در همین حال اپوزیسیون سوریه در پی دعوت از جمهوری اسلامی برای شرکت در مذاکرات مربوط به بحران سوریه اعتراض کرد و اعلام نمود که حضور جمهوری اسلامی باعث پیدا آمدن مانع در مسیر روند سیاسی برای حل و فصل بحران سوریه می شود. این کنفرانس قرار است جمعه 30 ماه اکتبر در وین پایتخت اتریش برگزار شود. قرار است نمایندگان حدود 20 کشور در نشست وین در اتریش حضور یابند. نایب رئیس ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون سوریه از هر گونه مشارکت جمهوری اسلامی در مذاکرات انتقاد کرد و گفت ایران بیانیه ژنو را به رسمیت نمی‌شناسد و مشارکت جمهوری اسلامی در کنفرانس وین می‌تواند روند سیاسی را در منطقه با مبانعی مواجه کند. در همین حال خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد هیئتی از نمایندگان مجلس این کشور امروز چهارشنبه در سوریه با بشار اسد دیدار کردند. در این دیدار اوضاع سوریه و افزایش افراط‌گرایی در منطقه و برخی از کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفت. بشار اسد در این دیدار ادعا کرد که تروریسم دلیل عمده و اصلی رنج و گرفتاری‌های مردم سوریه است. این در حالی است که مشکل اساسی مردم سوریه دیکتاتوری بشار اسد است که تنها به خاطر اینکه پدرش رئیس جمهور بوده او را به جانشینیش به مردم سوریه تحمیل کردند و مردم حاضر به پذیرش او به عنوان نماینده خود نیستند. چندی پیش فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته بود که بشار اسد نمیتواند راه حل پایان دادن به بحران سوریه باشد. در پی صدور اظهارات و سخنان ضد و نقیض مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه طی دو روز گذشته او از سمتش برکنار شد. یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با اعلام برکناری مرزی افخم از سمت سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت حسین جابری انصاری مدیر کل خاورمیانه وزیر امور خارجه به عنوان سخنگوی جدید و جانشین مرضی افخم منصوب شده است و او ظرف دو هفته آینده به طور رسمی کار خود را آغاز می کند. قرار است مرضی افخم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در مالزی معرفی شود. گزارش منابع خبری ما در تهران حاکی است که مردم ایران به ویژه جوانان، زنان و دختران روز پنجشنبه هفتم آبان ماه فردا روز جهانی کوروش بزرگ را گرامی بدارند و جوانان مبارز و ایران دوست در این روز در آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد حضور یابند تا یاد او را گرامی داشته باشند. در همین حال در پی انتشار فراخوان‌های متعدد در فضای مجازی درباره بزرگداشت روز جهانی کوروش که فردا پنجشنبه هفتم آبان و جمعه هشتم و شنبه نهم آبان ماه برگزار می‌شود، جعفر فراهی کارگردان معروف و مردمی به مناسبت روز جهانی کوروش طی یادداشتی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملت‌ها را نخستین سنگ بنای حقوق بشر در جهان دانست. به گزارش آمد نیوز، این کارگردان صاحب نام ایرانی برخی نکات مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر کوروش را یادآور شد که از آن جمله از بین بردن تبعیض نژادی و ملی، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی دین و مذهب و تلاش برای صلح میان ملت هاست. جعفر پناهی کارگردان معروف در این یادداشت یادآور شده است که پنجشنبه هفتم آبان ماه در هیچ تقویم و ارگان بین‌المللی به طور رسمی ثبت نشده، اما هر سال گروهی از مردم ایران در هفت آبان میکوشند یاد و نام او را گرامی بدارند. وی در این یادداشت همراه با امضای تعدادی از مردم خواستاران شده است که هفتم آبان ماه هر سال که یادروز صدور منشور کوروش بزرگ است، در تقویم رسمی کشور به عنوان روز کوروش بزرگ ثبت شود. از سوی دیگر حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی کشف حجاب دو تن از بازیگران و هنرمندان زن ایرانی خشمگینانه واکنششان داد و گفت این گونه رفتارها نشانه خلع شخصیت و کمبود عاطفی است و در واقع انتشار عکس‌های بدون حجاب در فضای مجازی برای مردم کار ضد فرهنگی و اخلاقی است و غیر قابل توجیه. منابع خبری گفتند زنان مبارز ایرانی در جنبش بی سابقه سالهاست با پیوستن به مردم و جوانان علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم بر ایران از بستر کردن چادر و حتی روسری خودداری می کنند و آن را نوعی مقاومت و مبارزه ملی می دانند. وی هشدار داد که اگر این رفتار آمدانه و آگاهانه باشد، طبق ضوابط و مقررات که ما اعلام کردیم، این افراد نمی توانند به طور رسمی فعالیت کنند و ما دیگر آنها را به عنوان هنرمند ترقی نمی کنیم. در همین حال حسین اشتری فرمانده کل نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در پی انتشار خبر یک پرونده تجاوز، آن هم تجاوز گروهی در قزوین، گفت در این پرونده تنها یک مورد تجاوز به عنف انجام گرفته و حادثه به شکلی که در رسانه ها اعلام شده نبوده است. این در حالی است که پس از تشکیل پرونده در دادستانی قزوین مبنی بر اینکه یک گروه ده نفره از جمله سه فرد مسلح به دی از دختران و پسران جوان که برای گردش تابستانی عازم اردو بودند حمله کردند و دختران را در حضور پسرانی که بر درختها بسته بودند مورد تجاوز قرار دادند. این خبر نخستین بار در روزنامه فرهیختگان چاپ تهران منعکس شد، مبنی بر اینکه یک ماه پیش چنین حادثه ای روی داده و سه تن افراد مسلح دستگیر شدند. این نشریه بر اساس گزارش دادستانی قزوین که یک مقام رسمی قضایی در جمهوری اسلامی است نقل کرده، اما امروز چهارشنبه حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد این پرونده گفت برخی سایت ها و خبرگزاری ها به اشتباه به این موضوع پرداختند که موجب تشویش حسان عمومی شد. چه پیشنهاد می شود رسانه ها قبل از درج اخبار و اطلاعات دقیق را از مراجع قضایی و انتظامی اخذ کنند، مراجعی که البته هرگز به مردم راست نمیگویند. در همین حال معاون سیاسی امنیتی فرماندار قزوین خبر تجاوز دست جمعی به دختران را مورد تایید قرار داده است و یکی از مسئولان دفتر دادستانی قزوین این خبر تکان دهنده را تایید کرده است. از سوی دیگر امروز نیز گزارش‌های جدیدی از سوریه منتشر شده که نشان می‌دهد 7 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران و بسیج که به عنوان ظاهراً مدافعان حرم به سوریه اعزام شدند در جریان نبردها در حومه حلب کشته شده و عده نامعلومی نیز مجروح گردیدند. گزارش پایگاه خبری دفاع پرس حاکی است که محمد رضا عسکری فرد از شهروندان خرمشهر عضو سپاه پاسداران، سید هادی نومی، خان علی یوسفی، پویا ایزدی از اعضای سپاه بسیج که از طریق عراق به حومه سوریه اعزام شده بودند، ابوذر امجدیان و محمد ظهیری نیز در 2 روز گذشته در جبهه‌های حلب سوریه جان باختند. افزایش رقم کشته شدگان در جنگ سوریه میان سپاه پاسداران در طول ماه‌های اخیر مورد توجه محافل خبری قرار داشته است. تا اواخر تیر ماه خبرگزاری رسمی خود جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه بیش از 400 تن از اعضای سپاه پاسداران از جمله چندین فرمانده سپاه کشته شدند و شهریور ماه تا کنون نیز دست کم 170 تن افراد سپاه پاسداران و بسیج در جبهه جنگ سوریه در حومه حلب جان باختند و به این ترتیب مجموعاً در جنگ سوریه تا کنون بیش از 570 تن از افراد سپاه که اغلب در قالب گردانهای فاطمیون یا مدافعان حرم زینب سازماندهی و به سوریه اعزام شده بودند جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر شبکه اینترنت در جمهوری اسلامی سانسور کننده بزرگ شناخته شده است. فریدوم هاوس یا خانه آزادی که موضوع آزادی‌های مدنی در کشورهای مختلف جهان را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهد، در جدیدترین گزارش خود ضمن تأکید بر وجود اختناق و سانسور شدید در ایران اعلام کرد که طی 1 سال گذشته بیشترین سانسور شبکه اینترنت از سوی چین انجام شده و پس از چین سوریه و جمهوری اسلامی در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. بر اساس این گزارش تحقیقی بهترین وضعیت آزادی اینترنتی در جهان در سال جاری یعنی 2015 در ایسلند برقرار بوده است و پس از آن به ترتیب استونی، کانادا، آلمان، استرالیا و آمریکا قرار دارند. در گزارش تحقیقی و پژوهشی خانه آزادی پیرامون وضعیت آزادی ها در ایران آمده است که در ایران اقدامات مثبت از سوی حسن روحانی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث افزایش پهنای باند و توسعه نسل سوم شبکه تلفن همراه در سراسر شبکه‌ها شده است. اما علی‌رغم سخنان اصلاح‌گرایانه حسن روحانی رئیس جمهور، راه بهبود وضعیت در زمینه‌های آزادی‌های اجتماعی همچنان از سوی رهبر جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه مسدود مانده است. نزار زکا دبیر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب به یک شهروند لبنانی که ماه گذشته برای شرکت در یک کنفرانس به تهران سفر کرده بود ناپدید شده است و هنوز خبری از او به دست نیامده است. نزار زکا کارشناس لبنانی به دعوت شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور اسلامی وارد تهران شد و در نشست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب موسوم به اجمع شرکت کرد. سایت ایران وایر در گزارش می نویسد همایش فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب 15 تا 18 سپتامبر در تهران برگزار شد و کارشناس لبنانی نزار زکا از 3 روز 15 سپتامبر درباره بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی زنان سخنرانی کرده است. کارشناس لبنانی بر اساس بیانیه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب روز 18 سپتامبر محل اقامت خودش را ترک می کند و سوار تاکسی ویژه فرودگاه می شود تا به بیروت برگردد. ولی اطلاعات موجود نشان می دهد که او به فرودگاه نرفته و تا کنون هیچ خبری از سرنوشت وی به دست نیامده است و معلوم است که کارشناس لبنانی ربوده شده یا او را سربنیز کردند. و سرانجام این که کارخانه های تولید آهن و فولاد در آستانه تعطیلی قرار دارند و تا کنون 12 واحد کارخانه 1000 تنی تولید آهن ایران بسته شده است. رئیس اتحادیه آهن فروشان ضمن اعلام این خبر گفت وضعیت بازار فولاد و آهن اصلا مساعد نیست و در نیمه دوم سال جاری نیز هیچ رونقی در بازار نخواهیم داشت و همچنان شاهد رکود خواهیم بود. منابع خبری گفتند یکی از اقدامات بزرگ در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامه احداث کارخانه‌های متعدد فولادسازی و تولید آهن بود که محصولات را نه تنها کفاف داخل کشور را می‌داد بلکه به خارج نیز صادر می‌شد. ولی همزمان با نابودی تمام کارخانه‌های صنایع و واحدهای تولیدی آهن و فولاد دچار خسارات و زیان‌های جبران ناپذیری شدند، به طوری که تنها در ماه‌های اخیر 12 کارخانه 1000 تنی تولید آهن به کلی تعطیل شده است و آهن مورد نیاز ایران از چین، کره جنوبی، قزاقستان و روسیه خریداری و وارد ایران می‌شود.